بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ونبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. عرض سلام و ارادت میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز، اساتید بزرگوار، اعضای هیئت علمی و سایر دوستان، و تشکر میکنم از بانیان این جلسه که این افتخار رو دادن که در چنین شبی و چنین ساعاتی که در واقع حضرت امیر علیه السلام در حال ترک دنیا و بشریت به سوی ابدیت و آخرت است، اینجا در محضر شما ایشون عرض ادب بکنیم و تبریک به مناسبت ماه رمضان و تسلیت به مناسبت ایام شهادت پیشوای عدالت و مظلوم بزرگ. از همه دوستان و اساتید بزرگوار پیشاپیش عذرخواهی میکنم بابت تسطیع وقت شریف شما در چنین شبی، ولی به نظر آمد که یک روش خوب برای عرض ادب به صحبت حضرت امیر علیه السلام این است که دقایقی از وقت رو در چنین شبی به یه توضیح مختصری، تبیین مختصری در باب تئوری عدالت و حقوق بشر در منطق اسلامی و در منطق علوی اختصاص بدیم. سعی کردم حتی امکان اصطلاح زدائی بکنم، اصطلاحات رو ازش حذف بکنم و مفاد و لب دوتا نظریه رو که در واقع از دو زاویه به یک واقعیت نگاه کردن تلفیق بکنم و خدمتتون تقدیم بکنم و امیدوارم که بتونم یه تبیین مختصر و ساده از این بحث ارائه بکنم. یک نظریه در باب حقوق بشر یا عدالت وقتی یک نظریه است که بتوانه در آن واحد به 5 یا 6 پرسش اصلی از جهات مختلف پاسخ بده، و به نظر اینجوری میرسه که این تبیین بتونه به این 5 یا 6 پرسش اصلی پاسخ بده، گرچه در این مجلس مختصر و در چنین شبی فرصت رسیدگی به هر 5-6 پرسش نیست، ولی من سعی میکنم یکی از این پرسش ها رو فقط ترک کنم و در واقع پاسخ صاحب نظران و متفکران اسلامی رو در این باب اونگونه که به نظر من آمده و عرض کردم بعد از اصطلاح زدائی در یک تبیین واحد و مختصری خدمتتون عرض بکنم، گرچه ساعت وقت مناسبی برای شنیدن یک چنین عرایزی نیست، بعد از افطار و خستگی ممکنه غالب بشه، من سعی میکنم که حتی الامکان کوتاه و مختصر به نتیجه برسم، و چون میخوام این بحث یکم آب‌بندی هم بشه از دوستان و سروران عزیزم تقاضا دارم که گرچه ممکنه فرصت پاسخ گفتن به اشکالاتی که ممکنه به ذهن دوستان برسه در باب عرایض بنده تو این مجلس نباشه، ولی من متواضعانه خواهش میکنم که اگر اشکالی به عرایض ما یا ابهامی دوستان ملاحظه فرمودن اینو یادداشت بدن، من خودم لااقل استفاده کنم بعد اشکالات چی برطرف کنم. تاریخ عدالت خواهی نشون میده که همه کسانی که عدالت رو در هدف و روش توأمان تعریف و تعقیب نکردند ناکام شدند. در روش و ارزش توأمان، درست به همون علت واضحی که با یک آدرس غلط نمیشه به مقصد صحیح رسید و با دروغ نمیتوان به حقیقت دست یافت، و خوشبختانه هر وقت که رابطه ما با حقیقت و عدالت به باریکی یک نخی شده که در حال پاره شدن بوده، نام انبیاء و یاد اولیاء خدا در یک شبهایی و لحظاتی از تاریخ مثل چنین شبهایی دوباره ما رو موقتا سرخط میاره تا یک بار دیگه به حقوق بشر و به وظایف خودمون و به عدالت به مثابه ارزش و روش توأمان فکر کنیم، و احیانا شرمنده بشیم، به خصوص که همه ما کمابیش در زندگی خودمون گاه و بیگاه بی‌عدالتی می‌ورزیم، یعنی همه ما کمابیش تجربه شخصی از ستم کردن به دیگران رو داریم، میدونیم چه احساسی به آدم دست میده وقتی به دیگران ستم میکنه. بعضی کمتر و بعضی بیشتر، و با تعبیر دیگه گفت اون آدرنالین لازم برای بیعدالتی رو هممون تو خونمون کمابیش داریم و برای دروغ گفتن به خودمون و به دیگران لازم نیست. بنابراین علیه ما در زندگی روزمره لزومن و هر روزه توطئه‌ای بشه، بلکه جهل خود ما و خودمرکزبینی ما برای همه بیعدالتی هایی که هر کدام از ما ممکنه در حریم زندگی و شغل و کار خودمون ببرزیم کافیست و حکایت همچنان باقیست. ما بنابراین احتیاج داریم به این ایام و لیالی که در قرآن کریم ازش تعبیر به ایام الله شده، یعنی روزهای خدایی، که شاید این روزها میان و تکرار میشن در سال، یادآوری بشیم به همه اونچه که به سادگی فراموش میکنیم. به تعبیری که از اساتید میگفتن که این ایام الله کارکردشون برای جامعه مثل کارکرد ذکر برای فرده، که او رو مدام دوباره سر خط بیاره و سر موضع و دوباره او رو وادار کنه به اندیشیدن و تأمل مجدد بر همه مفاهیمی که خیال میکنیم اونا رو میدونیم در حالی که نمیدانیم، و خیال میکنیم که به اونها وفاداریم در حالی که بارها به اونها خیانت میکنیم در زندگی. ما طمأنینه عقیدتی نداریم و لذا تزلزل رفتاری داریم، یعنی در 24 ساعت به تناوب ما گاهی پاک میشیم گاهی پلید، و این تذبذب بین خوب بودن و بد بودن، این رفتار آشفته منشأش هویت آشفته خود ماست. ما شخصیت های راه راه داریم به تعبیر یکی از دوستان، و اختلاط شخصیت، یعنی در یه اوقات خاصی مذهبی میشیم، از الفاظ مذهبی و رفتار مذهبی استفاده میکنیم، و در اوقات دیگری از زندگی که بخش اعظم زندگی ما رو تشکیل میده همچنان غیر مذهبی زندگی میکنیم، و رفتارهای متضاد با جهتگیری های زد و نقیز در زندگی ما کم نیست. ارزانخر و گرانفروشیم، باد میکاریم و بعد که طوفان درو میکنیم متاسف میشیم، و همه بیعدالتی ها رو به پای قسمت و تقدیر و خدا مینویسیم، در حالی که خداوند در قرآن تصریح میفرماد که در دریا و خشکی فساد ظهور نمیکند و نکرده است الا بما کسبت اید الناس، یعنی هر جا فسادی و ظلمی و بیعدالتی میبینید قرآن صریحا میفرماد که بما کسبت عید الناس، یعنی دستاورد خود بشریت است، کار خودتونه، به نام ما مینویسید. مفهوم این آیه و آیاتی از این قبیل که کم نیست این است که هیچ ظلمی رو در هیچ نقطه از تاریخ و جغرافیای زندگی بشر نمیشه به خدا نسبت داد، به نام تقدیر و قسمت روش نهاد، چون صریحا خدا میفرماد که خودش رو بری از ذمه میکنه از همه ستمهایی که در جهان وجود داره، در جامعه بشری در واقع، چون در جهان غیر بشری ظلمی وجود نداره مگر باز به دست بشر. خداوند خودش رو بری از ذمه میکنه و صریحا اعلام میکنه که نمیگه وجود ظلم و بیعدالتی رو خداوند انکار نمیکنه، نمیگه ظلمی نیست در جامعه بشری، میفرماد ظلمی که هست و مفاسدی که هست کار خودتونه. و باز به تعبیر یکی دیگه از اساتید ما که میگفتن مؤمن بودن و ملحد بودن ما جز مقداری ظواهر دیگه از او گذشته از طرز زندگی ما مشخص نمیشه اصلا که ما مؤمنیم یا ملحدیم، جز در برخی اوقات شبانه روز که مثلا مناسکی انجام میدیم یا رفتار مذهبی به عرف و عادت از خودمون بروز میدیم، چون فرمودن که از روی غالبا از روی طرز زندگی ما نمیشه فهمید که ما مؤمنیم یا ملحدیم، چون اگر ملحد بودیم هم همینطور زندگی میکردیم، بسیاری از ما همینطور کار میکردیم تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه رفتار با خانواده، با دیگران، به همین شیوه عمل میکردیم که الان میکنیم، و جز در بعضی جزئیات، البته این رو نمیشه شمول داد به همه، ولی قطعا شامل کسانی امثال بنده میشه که عدالت رو، عدالت در واقع از زندگی بسیاری از ما خارج شده، در حالی که ایده عدالت مهمترین ایده‌ای بوده که به دست انبیا وارد زندگی عقلی و عینی بشر هر دو شده. منتها یک ایده خوب حتی ایده عدالت، یک ایده درست به محض اینکه متولد میشه همزمان و همراه خودش گفت دست کم دو قاتل هم داره، یکی تفسیر بد و یکی اجراء بد. یعنی وقتی یک ارزش رو بد تفسیر میکنیم، غلط میفهمیم یا به روش بدی اجرا میکنیم، دیگه اون ارزش ها احتیاجی به دشمن ندارن، چون دوستانی مثل ما دارن که کار صد دشمن رو براش میکنن. اگر ارزش های خودمون رو به دقت و با وسواس چه لحد و چه علیه ما باشن طرح نکنیم، حتی این خطر وجود داره که این ارزش ها تبدیل به ضد خودشون بشن و یا دست کم بی اثر بشن، مثل تفنگ خالی. گفت از تفنگ خالی دو نفر می ترسن، یکی اون کسی که اون تفنگ رو به دست گرفته، اون می ترسه چون می دانه که خالی است، یکی اون کسی که این تفنگ به سمت اون نشانه رفته و به سوی اون گرفته شده، اون می ترسه چون نمی دانه که خالی است. اگر عدالت رو فقط تقدیس کنیم ولی تعریف نکنیم به دقت، و در موقعیتی که علیه ماست به همون اندازه که له ما حکم میکنه در برابر او تمکین نکنیم و تسلیم نباشیم، عدالت همون تفنگ خالی خواهد بود، با این تفاوت که مخاطبش که نشانه رفتید او رو به سمتش، بعد از مدت کوتاهی او هم خواهد فهمید که خالی است و تظاهر به ترس هم دیگه نخواهد کرد. عدالت خواهی بدون تعریف عدالت یه جور خالی بستنه، مثل همون تفنگ خالی رو به سمت کسی نشانه رفتن. عدالت باید اولا تعریف کلامی و فلسفی واضحی داشته باشه. در بسیاری از جنبش های عدالت خواهی در دنیا عدالت تعریف فلسفی کلامی روشنی نداره اصلا، یا تعریف صدر و ذیلش با هم تناقض دارن. الان بزرگترین جنبشی که در سده گذشته به نام عدالت خواهی در سطح دنیا مطرح شد و هم گسترش عقیدتی فرهنگی هم گسترش سیاسی پیدا کرد، جنبش سوسیالیسم بود، که جنبش کمونیسم بود، که به تعبیر بعضی از جامعه شناسان در غرب می گفتن که ما دو تا مارکس داریم، اون مارکسی که تبیین فلسفی از انسان و جهان ارائه میکنه یک مارکس، اون مارکسی که دعوت به عدالت میکنه، فراخوان به عدالت میکنه، یک مارکس دیگه است. مارکس فیلسوف ماتریالیسته، مارکس جامعه شناس مسیحه، مثل مسیح حرف میزنه. یعنی وقتی که داره دعوت میکنه به عدالت، وقتی که داره برمیانگیزانه مخاطبینش رو علیه سرمایه‌دارها، اونجا یادش میره که تو فلسفه تبیین جهان و انسان چی گفت، یادش میره که اونجا گفته بود جهان یک استبله و انسان یک حیوانه که عقیده و ارزش و فکر و دین و عرفان و اخلاق و فداکاری و همه چیز روبناست و تابع اختزاعات ابزار تولید و شکم بشره. اینا رو یادش میره. یه مرتبه اونجا دعوت میکنه به مبارزه، به کشته شدن، به فداکاری، در حالی که تو منطق ماتریالیزم فداکاری اصلا معنی نداره. لذا شما ببینید مهمترین مشهورترین تئوری های عدالتی که در دنیا داده شده واقعا تبیین فلسفی و کلامی درستی ندارن، و دعوت های اجتماعی که میکنن با تعریفی که ارائه دادن از انسان و جهان به کلی ناسازگار و حتی متناقضه. اما تو فرهنگ اسلامی اولا باید عدالت تعریف کلامی و فلسفی بشه و این تعریف رو داره، و بلا فاصله و حتما بایستی تعریف حقوقی بشه، و الا عدالت در آسمان ها معلق میمانه و به زمین نمیاد، در حالی که اون عدالتی که انبیا بهش فراخواندند و اصلا خدا انبیا رو فرستاد برای اونا، آمدن برای که عدالت فقط در آسمان ها نباشد بلکه در زمین تحقق پیدا کنه. قرآن کریم صریحا میگه یکی از فلسفه های بعثت انبیا، یه فلسفه دین اصلا اقامه قسطه، اجرا عدالت. میگه انبیا رو فرستاد خداوند لیقوم الناس بالقسط، تا مردم عدالت رو اجرا کنند. یعنی انبیا آمدن مردم رو، بشریت رو رهبری کنند به سمت اجرا عدالت گام به گام، واقعا تو همه حوزه های زندگی، خانواده، اقتصاد، سیاست، چه امور به قول آقایون عرصه خصوصی، چه عرصه امور پابلیک و عرصه عمومی. و لذات فرهنگ اسلامی شیعی عدالت اولا تعریف کلامی و فلسفی می شود. یک، تا این تعریف رو نکنید عدالت اجتماعی به کلی پاش تو هواست، رو هواست، معلق. وقتی کسی مخاطب اجتماعی رو دعوت به عدالت اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی میکنه، باید بتوانه در برابر این پرسش که چرا عدالت، باید بتونه یک تبیین فلسفی و کلامی ارائه بده. اگر نتونه، که ماتریالیست ها نمیتونن این تبیین رو ارائه بدن، نه مارکسیستش که مدعی عدالت بود و نه جریان‌های لیبرالیست و کاپیتالیست که اصلا منکر عدالتن حتی لفظاً. چون میدونن جریان‌های لیبرال سرمایه‌داری اصلا به صراحت میگن عدالت یک خرافه است. و از آزادی، آزادی اقتصادی، آزادی سرمایه‌داران دفاع میکنن در برابر عدالت. و میگن که عملاً عدالت توزیعی مزاحم رشد سرمایه است و وقتی سرمایه رشد نکنه طبیعتاً به فقیران هم چیزی نخواهد رسید. بگذارید سرمایه بدون هیچ حد و حدود اخلاقی رشد کنه، اما در فرهنگ دینی بعضی ادیان باز فقط به تعریف کلامی فلسفی از عدالت اکتفا کردند. اینم به نظر میرسه که با فلسفه دین سازگار نیست. چون گفت انبیا رو فرستادیم، در قرآن کریم و در روایات برای اینکه انبیا رو برای چی فرستادیم نظریه های مختلفی مطرح شده. توی لسان متکلمین ما در کلام قدیم ازش تعبیر میشد به ضرورت بعثت انبیا. توی مباحث کلام جدیدی که از غرب داره ترجمه میشه، کلام مسیحی متأخر و بحث های فلسفه دین، به جایی که بحث از ضرورت بعثت انبیا بکنن، تعبیرهای دیگری مثل فلسفه دین، مثل انتظار از دین، این حرفا رو، این تعابیر رو به کار میبرن در غرب. علتش هم اینه که در فرهنگ دینی وجود خدا و بعثت انبیا از طرف خداوند مفروض گرفته میشه به عنوان یک مبنا و رکن عقیدتی و بعد میپرسیم که چرا خدا پیامبران را فرستاد. اما تو این فرهنگ اصل خدای شارع، خدای قانونگذار، خدا به عنوان کسی که پیامبرانی را فرستاده است مشکوک هستند. لذا نمیپرسن که چرا خدا را مفروض بگیریم و بعد بگیم چرا خدا پیامبران را فرستاد، بلکه میگن بالاخره یه واقعیت، یه پدیده اجتماعی، یه فنومنی وجود داره. ما هم به عنوان یک فنومنولوژیست میگیم که بالاخره این پدیده‌ای که هست حالا باش چه کار بکنیم، رو دستمون مونده، ما چه انتظاری ازش داشته باشیم، باش چجوری مواجه بشیم. خود این که این سؤال نیاز به دین چجوری مطرح میشه، به سبک کلام متکلمین الهی متعلهین میپرسید که خدا چرا انبیا را مبعوث کرد، یا به سبک اینا میپرسید که حالا که دین به عنوان یک فراورده بشری و طبیعی وجود داره، به هر دلیلی مخلوطی از خرافات و خواسته ها و مطالبات بشری که رو هم تلمبار شده در طول تاریخ و یک جنبه قدسی هم بهش دادن، حالا که این هست ما خودمون تصمیم بگیریم که باش چی کار بکنیم، ازش چی بخوایم، باش چه برخورد ابزاری بکنیم. این دو طرز برخورد با مسئله است. نگاه دینی انحرافی هم نگاهی است که میگه ما مشکل فلسفی کلامی عدالت رو حل میکنیم، مشکل آسمان ها رو و ماورای طبیعه رو حل میکنیم، همین که عدالت در متافیزیک اثبات شد دیگه ما به فیزیک زندگی و به واقعیتی که همه گرفتارشیم و دوچارشیم به او کار نداریم. بالاخره ما متاسفانه خوشبختانه بدن داریم و این بدن ما رو محتاج میکنه به نیازهایی و از اینجا یه حقوقی برای ما و یک وظایفی پیدا میشه. تکلیف عدالت اینجا دیگه معلوم نمیشه توی اون دیدگاه ها. اما در فرهنگ دینی درست بایستی اولا تعریف کلامی و فلسفی از عدالت به دقت ارائه داد و بلا فاصله و حتما باید یک تعریف حقوقی و زمینی از عدالت صورت بگیره تا عدالت جدی باشه و قابل برنامه ریزی باشه. یعنی فورا باید عدالت ترجمه بشه به حقوق اجتماعی و فردی و عینی روزمره ما و شما، و الا اون تعریف های فلسفی از عدالت هم یا تصدیق نخواهند شد یا منتج نخواهند بود به اون نتیجه‌ای که اصلا برای اونها نازل شدن و صادر شدن. به عبارت دیگه عدالت باید عده‌ای از ما رو بگزه، باید بالاخره یه جایی برگ جریمه برای ما بفرسته. عدالت باید مشخصا ما رو در بعضی از رفتارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و خانوادگیمون مخاطب قرار بده تا معلوم بشه که متعلق به جهان ماست، نه کهکشانهای دیگری. یکی از مشکلاتی که ما در دورهای قبل داشتیم این بوده که تبلیغ دین میکنیم بدون اینکه تکلیف عدالت رو، تکلیف حقوق بشر رو، تکلیف آزادی رو معلوم بکنیم و نسبت اینها رو با مفاهیم دینی روشن بکنیم. و وقتی که از دین منهای عدالت بحث کردید، چون عدالت جاذبه فطری داره به نص خود دین، مخاطب شما معلوم نیست لزوماً به دین منهای عدالت، یعنی دین منهای بخشی از مهمترین آموزهای خودش قانع بشه، بلکه او دنبال عدالت منهای دین خواهد رفت. اگر دین منهای عدالتش رو ارائه کنید، او هم دنبال عدالت منهای دین خواهد رفت، چون که رفتم خیلی ها. و اتفاقا به همین علت که عرض میکنیم عدالت کلامی فلسفی با عدالت اجتماعی و عینی بشری بایستی مربوط باشه و گره بخوره و ارتباط تبیین بشه درست، دقیقا به همین علته که باز در روایات ما، در روایاتی که از حضرت امین سلام الله علیه نقل شده، صریحا حقوق بشر رو به حق الله مستند کردنشون، صریحا حقوق بشر رو به حق الله گره میزنن و عدالت اجتماعی رو به عدل الهی که اصلا این نتیجه اوست، امتداد اوست، جزء لوازم و ملزومات عدل الهی است. به این معنا، یعنی اینو چجوری از اون نتیجه میگیریم؟ اینجوری که استدلال میکنیم که اگر ما در کلام و فلسفه و جهان بینی خدای جهان و انسان رو عادل میدانیم، یعنی اگر معتقدیم که آیین خدا، روش خدا در ساختمان جهان و آفرینش انسان آیین عدالت، معنیش اینه که پس قوانینی که او فرو فرستاده، یعنی شریعت او، باید عادلانه باشد، یک، و عادلانه هست، دو، و برای تبیین و تعریف عدالت و اقامه قسط هم آمده است، سه. تو هر ستای نکاتی که عرض میکنم ادهی مخالفت کردم تو جهان اسلام، با اسم تفکر دینی هم باش مخالفت کردم، که الان چون فرصت نیست من به استدلال های مخالفان این ستا رکنی که الان خدمتون عرض کردم دیگه نمیپردازم الان. اما نتیجه که از این بخش از عرضم میگیرم اینه که در تعریف اسلامی عدالت اجرا نمیشود الا اینکه حقوق من و شما و حدود من و شما در زندگی روزمرمون معلوم باشه. بنابراین عدالت که شریعت هم برای اجراء او آمده است، لیقوم الناس بالقسط، عدالت که شریعت هم برای اجرای او آمده، این عدالت یه تعبیر دیگری است از همون فهرست حقوق بشر و فهرست وظائف بشر، که این دو تا فهرست از هم تفکیک نباید بشن. یکی از خطوط انحرافی که داره ترویج میشه تو جامعه، باز در سر ترجمه، این که حق و تکلیف رو به جایی که متلازمه با هم بدانن، یعنی دو روی یک سکه که نه از حیث تئوریک نه پراتیک، اصلا حق و تکلیف بدون هم دیگه نه معنا دارن نه قابل تحققن، چون تکلیف یعنی تعهد به حق طرف مقابل. ولذا حضرت امیر نمیگه تعبیر، به جایی که تعبیر حق و تکلیف بیارن، تعبیر آوردن حق الله و حق علی، یعنی این حق یک طرفش به نفع یک طرفه و تعهدی است بر ذمه طرف مقابل و به عکس. توی این فرهنگ مقابل میان بین حق و تکلیف تقابل میندازن، میگه آقا شما چرا هی به تکلیف اشاره میکنی، چرا از حق چیزی نمیگی، در حالی که اصلا تکلیف بدون حق و حق بدون تکلیف نه معنی داره نه قابل تحققه. اصلا تکلیف هم حق است، تکلیف هم جزء حقوق ماست، تکلیف حتی تکالیفی که جزء خارج از حوزه حق الناسه، یعنی به حق الله مربوط میشه، حتی اونم تکلیف نیست، اونم در واقع حق معنوی خود ماست. اسمش میدونین چیه؟ اسمش حق تکامله، حق تکامل. و الا خداوند در تکالیفی که به ما کرده، یه بخشش مربوط به حقوق مردمه، حق الناس یا همین حقوق بشر، یه بخشش هم که مربوط به مردم نیست، رابطه بین خود ما و خداست، تکالیف الهی بر ما کرده، مثل نماز، مثل روزه، مثل حجمون، مثل اینا، در این حوزه ها هم این تکلیف که به ما شده، این در واقع حق ماست، حق معنوی و حق تکامل. چون این تکلیفی که به ما شده، این حقی که علیه ماست، در واقع له خدا نیست، چون خدا منافعی نداره. خداوند نه ضرر و نه نفع برای خدا معنی نداره. بنابراین تکلیف ما هم به عبارت دقیق‌تر حق ماست. یعنی ما حق رشد داریم، حق تکامل داریم، حق تقرب داریم و این حق از طریق همین تکالیف الهی انجام میشه. ببینید این نگاه به حقوق بشر، این نگاهی است که از تعابیر حضرت امیر کاملا استخراج میشه و به نظر من اینا نکات بسیار دقیقی، یعنی هر کدوم از این نکات گره های بزرگی رو تو فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق در دنیا باز میکنه. متو اولا ما خودمون شجاعت نداریم بریم اینا رو مطرح کنیم با دنیا، ثانیا اونا فضا نمیدن، ما خودمونم فضایمون رو بدن ما خودمون میترسیم، خجالت میکشیم، خیال میکنیم که اونا باید چیزی رو بگن تا اون علمی باشه. والا اینا همه ایدئولوژیکه، اینا علمی نیست. اگر عدالت عبارت است از فهرست حقوق بشر و وظایف بشر و اینا از هم قابل تفکیک نیستن، بنابراین بدون تبیین حقوق بشر، حقوق متقابل بشر، تعریف عدالت ممکن نیست. یعنی عدالت هم غیر قابل تبیینه، میشه فقط یه شعار به درد هم سخنرانی اینا میخوره. این تعریف که به نظر من این تعریفی که عدالت، چون برای عدالت تعریف‌های زیادی تو مکاتب حقوقی دنیا آوردن، تو فرهنگ اسلامی هم چند تا تعریف ازش آوردن، از جمله این تعریف که باز مستند به حضرت امیر هم هست که فرمودن اعطاء کل ذی حق حقه. عدالت رو تعریف کردن به اینکه حق به صاحب حق برسد، که همین رو بعضیا با ادبیات‌های روشن فکری غرب زیر سوال بردن و مورد تمسخر قرار دادن که این چه تعریفی از عدالت، یعنی چی که حق به حقدار برسه؟ بحث اصلا سر همینه که حق چیست و حقدار کیست. او فکر کرده که با همین جمله میخوایم کل فهرست حقوق بشر رو ارائه بکنیم، در حالی که این جمله اتفاقا در مقام بیان و رفع اشکالی است، یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروز دامنگیر فلسفه حقوق و عدالت تو دنیا هست، در تمام دنیا. این جمله که عدالت عبارت است از یک رابطه واقعی که بین حق و صاحب حق هست، این رابطه واقعی است، این رابطه اختراعی نیست، معنیش اینه که عدالت ریشه داره در نفس الامر عالم، یعنی ما به ازای واقعی داره. حقوق بشر واقعا متعلق به بشره، نه اینکه ما فرض میکنیم بشر این حقوق رو داره. و این جالبه که کسانی که امروز در دنیا در غرب از کرامت بشر و حقوق بشر فرض میکنن، امروز میدونین نظریه حقوق طبیعی و حقوق نظریه حقوق الهی که چند قرن رفت زیر سوال، نظریه حقوق طبیعی هم از قرن 18 به بعد رفته زیر سوال، الان در قرن 19 و در به خصوص بعد از ظهور پوزیتیویسم، و الان دیگه اصلا حقوق طبیعی به اون مفهوم قدماییش که واقعا بشریت حقوقی دارد غیر قابل سلب و برای این حقوق ما استدلال عقلی داریم، حقوق طبیعی لایک این بود دیگه. الان این حقوق طبیعی طرفدار نداره در غرب دنیا، زیر سواله. الان دستگاه های حقوقی پوزیتیویستی در دنیا حرف اول میزنن، حقوق عرفی و قراردادی. بشر میگه بشر قبل از اینکه ماها تصمیم بگیریم هیچ حقی و وظیفه‌ای نداره، هیچ حق غیر قابل سلبی و وظیفه قطعی و محتومی نداره. ما این که با هم توافق میکنیم و تصمیم میگیریم که از این به بعد تا اطلاع ثانوی چه حقوقی و چه وظایفی داشته باشیم و هر حقی رو میشود به بشر داد و هر حقی رو میشود از او سلب کرد و هر تکلیفی را به خصوص میشه از او سلب کرد، چون که تکلیف ضد حق قلم داد میشه و سلب شده. الان هر جا صحبت از تکلیف اخلاقی یا الهی میشه، تعبیر به تجاوز به حقوق بشر میشه، میگه این مسئله باید منوط بشه به اختیار و انتخاب، خواستیم میکنیم نخواستیم نمیکنیم. چیزی به نام امر الهی، نهی الهی، ضوابط محتوم ریشه دار نفس الامری عالم، که ما این عدالت رو در واقع سوال این که عدالت کشف میشود حقوق بشر یا جعل میشود، اختراع میشود، یک سوال مهمه، بسیار مهمه. امروز فلسفه حاکم بر غرب و دنیا جواب میده که ما عدالت و حقوق بشر را اختراع میکنیم، یعنی با هم توافق میکنیم که چه کارهایی مجاز باشد و چه کارهایی نباشد. قبل از تصمیم فردی یا جمعی، قبل از تصمیم اسطوره دولت با ادبیات هابزی، جرمای توتالیتر در غرب، و قبل از تصمیم دموکراتیک جامعه مدنی در دنیا، هیچ حقی حق نیست و هیچ وظیفه‌ای وظیفه نیست. ظاهرش اینه که داره احترام میذاره به بشریت که آقا ما خودمون حقوق خودمون رو تعیین میکنیم کلا، اما در واقع میدونیم داره چیکار میکنه. یعنی این تبیین از عدالت و حقوق بشر چه بلایی داره در سر بشر و حقوق بشر میاره. اولین معنای این تئوری اینه که قبل از قرارداد ما و بدون توافق ما بشر هیچ حق غیر قابل سلبی ندارد. این خدمت به بشره. تا فرهنگ الهی که میگه انسان همین که به دنیا میاد با حقوقی به دنیا میاد، که اینم در روایت حضرت امیر هست که وقتی کسی انسان به دنیا میاد با یه حقوقی به دنیا میاد و تا موقعی که به بلوغ نرسیده حقوق داره و تکلیف نداره. به تکلیف سن خاصی که رسید که رشد و بلوغ عقلی پیدا کرد، آمادگی پیدا کرد برای خطاب الهی، مشرف میشه و وقت به تکلیف الهی، یعنی از اون به بعد در کنار حقوق تکلیف پیدا میکنه. و تو فرهنگ الهی یه حقوقی و یه وظایفی بشر داره که به هیچ ترتیبی اینا قابل سلب از بشر نیست. نه هیچ دیکتاتوری میتونه اون حقوق و وظایف رو از ما سلب کنه، اون آزادی ها رو از ما بگیره، نه هیچ دموکراسی و آرای اکثریتی حتی میتونه اون حقوق رو از ما بگیره. نه با روش دموکراسی، نه با روش دیکتاتوری این حقوق خاص و این وظایف خاص قابل سلب از ما نیست. اینم یه نگاه به بشر و حقوق بشر. کدومش واقعا انسانی تره؟ کدومی که از این دوتا مکتب میتونن مدعی حقوق بشر بشن؟ اونی که میگه عدالت و حقوق بشر نفس الامریست، حتی ما تقدم نسبت به دین و شریعته. یعنی میگه حتی وحی الهی هم که میاد این حقوق رو، وحی نمیاد این حقوق را ایجاد کند، وحی میاد چیکار کنه؟ این حقوق را تبیین کند و تضمین کند. تفکر عدلیه اینه دیگه، یعنی عدلیه معتقدن به این برخلاف اشاعره. این بنابراین الان دعوا بین دو تا مکتب حقوقی و دو نوع نگاه به بشر و دو نوع نگاه به حقوق بشر، دو تا فهرست از حقوق بشر، که البته این فهرست ها در شاید 70%ش هم موارد مشترک باشن. یعنی یه حقوقی است که هم ملحد برای بشر قائل به دلائلی که به نظر من دلائل محکمی نمیتونه باشه، چون با ماتریالیزم اصلا نمیشه فضیلتی برای حقوق و برای انسان، کرامتی برای انسان تعریف کرد. آدم یک وقت انسان رو بردی تو استبل، دیگه کرامت انسان چیه؟ وقتی انسان دیگه ربطی به روح الهی و نفخه الهی و روح قدسی و اینا همه منتفی شد، دیگه کدام کرامت انسان؟ چه فرقی داریم با زرافه و الاغ؟ چه فرقی داریم؟ کدوم کرامت انسان؟ به همون معنی که کرامت زرافه میتونی بگی، میتونی بگی کرامت انسان، نه بیشتر. کرامت یعنی چی؟ تقدس اصلا یعنی چی؟ وقت حقوق بشر چرا اصلا مقدس باشه؟ در حالی که تو فرهنگ انبیایی میدونین حق الناس یه چیز مقدسیه، مثل حق الله، چون از فروع حق الله اصلا. لذا میگن همین عبادات مثلا از حج و روزه و نماز و اینا همه رو میگن اگر با قصب، قصب یعنی چی؟ یعنی تجاوز به حقوق بشر. اگر با قصب توأم شد، همین معنوی ترین و شخصی ترین و باطنی ترین عمل تو که عبادت و یک به قول آقایون تجربه دینی است، باطله، باطل میشه. یعنی صحت عبادتت رو گره زده با مسئله حق الناس و حقوق بشر. یعنی حقوق بشر مقدسه توی فرهنگ حق الناس، اما تو فرهنگ ماتریالیستی مگه حقوق بشر مقدس میتونه باشه؟ اصلا از نظر فلسفی چجوری میتونه مقدس باشه؟ به خصوص اگر حتی حقوق طبیعی عقلی رو هم قبول نداشته باشی و معتقد باشی به دستگاه حقوقی پوزیتیویستی، که مطلقا حقوق نسبی، اصلا قرارداد محضه. علت منشأ نسبیت حقوقی هم نسبیت اخلاقی است. یعنی وقتی همه ارزش ها نسبی شدن، وقتی اصلا عدل و ظلمی وجود نداره و نسبی است، بنابراین حقوق ما و تکالیف ما هم تابع تصمیم ماست، نه اینکه تصمیم ها و رفتار ما باید تابع اونا باشه. اینا دو نوع نگاه به مسئله است. این دعوایی که می‌بینید تو مسائل فکری سیاسی همیشه بوده که آقا آزادی چی میشه، عدالت چی میشه، بالاخره حقوق بشر چی میشه، اینا سر همینا منشأش ایناست. مطابق روش ژورنالیستی می‌نویسن آقا بالاخره دین با حقوق بشر باید کنار بیاد، انگار یه چیزی داریم به نام حقوق بشر، یه چیزی هم در عرض او داریم به نام دین. حقوق بشر اینوانه حقوق بشر در ذیل هر مکتبی یه جوری تعریف شده. حقوق بشر در تبیین دینی، حقوق بشر در تبیین مثلا لیبرالیستیش یا مارکسیستیش. تو نباید بگی که در نزاع یا در معامله و نسبت حقوق بشر با دین چیست، نسبت دین با آزادی، نسبت دین با حقوق بشر چیست. اصلا همچی چیز معنی نداره. مثل که بگن آقا نسبت کلاس الف با دانش فلان دانش آموز چیست. کلاس رو که با دانش آموز نمی‌سنجن. این دانش آموز متعلق به اون کلاسه، این دانش آموز متعلق به اون کلاسه. تو باید بگی دانش آموز این کلاس با دانش آموز اون کلاس چه فرقی دارن، چه نسبتی دارن با هم. حقوق بشر در تبیین اسلامی یه جوره یه فهرستی داره، در تبیین ماتریالیستی یه فهرستی داره. چرا میگید آقا نسبت دین با آزادی، نسبت دین با دموکراسی، نسبت دین با حقوق بشر؟ بگید نسبت آزادی و حقوق بشر و عدالت و مردم سالاری در چارچوب اسلام با همینا در چارچوب مکتب ایکس یا ایگرگ. اینجوری معنی داره اصلا به علاق سوال سوال غلطیست. خب این یک نکته از چند نکته که خدمتون میخواستم عرض کنم. این یک نکته که عدالت رو به حقوق بشر گره زدن بهترین تبعین از مسئله عدالت هست که عرض کردم در همین روایت حضرت امیرم این گره در واقع زده شده. و حق الله، حق علی، حق خدا، حق بشر، حق مادی و معنوی، حق فردی و اجتماعی همه درش قابل تعریف. تو این تعریف وقت عدالت اقتصادی یعنی رسیدن حقوق اقتصادی به ذوی الحقوق به صاحبانش، عدالت سیاسی یعنی رسیدن حقوق سیاسی به اون، و همینطور در سایر حوزه ها اینه که شما حقوق بشر رو در برابر عدالت نمیتونی مطرح و علم بکنی. و عدالت های دیگه هم تابع فهرست های دیگری از حقوق مدنی و خانواده هستن تا برسه به مسائل پزشکی که در حوزه پزشکی و بهداشت و اینها هم که حالا در آخر اعراضم چند نمونه روایتش عرض میکنم، باز هم حقوق مادی و هم حقوق معنوی بشر و عدالت معنا پیدا میکنه. یعنی ما پزشک و سیستم پزشکی عادلانه و غیر عادلانه کاملا داریم با این مفهومی که عرض کردم، هیچ حوزه‌ای خارج از این قلم رو نمیمانه. عدالت و حقوق بشر و معنویت در تعریف اسلامی من 4 تا قید اینجا براش شمردم. قید اول این که حقوق بشر و عدالت در تبیین اسلامی برخلاف اون چه که تبلیغ میشه و زیاد گفته و شنیده میشه، اولا یک واضح هست نه کلیگو. ما کار نمی کنیم، هزاران روایت وجود داره که در ریزترین مسائل زندگی آمده عدالت رو تبیین کرده. فقط نگفتن آقا عدالت خوبه برای شعر بگیم، آمدن تعریف کردن حقوق بشر رو در جزئی ترین مسائل زندگی. دو، عدالت و حقوق بشر غیر از این که واضح هست نه کلیگو، دقیق تعریف شده. چون وضوح باز غیر از دقت به این مفهومی است که من عرض میکنم. همونطور که داریم تو روایت که پل صراط به باریکی موست، به دقت یک مو یک لبه شمشیره، بعضی‌ها فکر کردن پل صراط بعد از مرگ چیزه. واقعا هر کی اینجا بندبازی بلد بیشتر باشه و تمرین عبور از پل کرده باشه اونجا راحت‌تر از پل صراط عبور میکنه، در حالی که قرآن فرماد که شما همین الان دارید از پل صراط همین الان دارید عبور میکنید. همین زندگی، هر لحظه از زندگی یک گامی سوی پل صراط الان داریم عبور میکنیم. ولی قرآن میفرماد بعضیا الان همین الان تو جهنم هستیم، منتها این حجاب طبیعت نمیگذاره بفهمید. فقط یه بوی عفونتی به مشام میرسه، این رنجهایی که ما داریم، رنجهایی که میبریم. بعد از مرگ این پرده میره که ما میفهمیم که توی جهنمیم. که این تعبیری است که در واقع باز از تعبیر تفسیر صدرائی شاید باشد از این آیات که امام هم یکی دوباره این تعبیر رو من یادم به کار بردن و خیلی لطیف هم هست، با ظاهر آیه میخونه که ما همین الان داریم از صراط عبور میکنیم. یعنی همین الان هر تصمیمی که شب و روز تو زندگیمون، تو کارمون، تو حوزه های مختلف میگیریم یک قدم روی صراطه. پس یکم دقیق بودنشه. سوم، فراگیر بودنش است به همه حوزه های زندگی. یه روایت از حضرت امیره که فرمود اتقوا الله فی عباده و بلاده، مسئله تقوا و معنویت و اینا رو گره زد به حقوق بشر و از او بالاتر حقوق طبیعت، یعنی مکانها و امکانات طبیعی. فرمود که تقوا داشته باشید در مورد مردم و در مورد طبیعت. اتقوا الله فی عباده و بلاده، یعنی سرزمین این طبیعت، عالم طبیعت. بعد حضرت فرمود فانکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، شما باید پاسخگو باشید در قیامت حتی نسبت به حیوانات، یعنی حقوق حیوانات و چارپایان، و حتی نسبت به طبیعت باید جوابگو باشید. نسبت به مکانهایی که از اونها استفاده غلط میکنید یا درست استفاده نمیکنید باید پاسخگو باشید. یعنی از حقوق طبیعت و از حقوق حیوانات بحث میشه، چه برسه به حقوق ما. میگم اینقدر ریز که مثلا تو روایت میگه که دو نفر رو اسب نشسته بودن با هم بحث میکردن، گفتگو میکردن، حضرت بهشون میرسه میگه که اگه گفتگوتون طول میکشه از اسب بیاید پایین. چرا رو اینا نشستیم بعد بیاید پایین با هم بحث بکنیم؟ ببینید عدالت رو و حق رو، حقوق رو اینقدر ریز تعریف میکنه به اندازه که یک الاغ یا اسبی 10 دقیقه تحمل بیشتر کسایی که لازم نیست او بالا بشینه. وقت میشه گفت این مکتب کلیگویی کرده به حقوق بشر، نه به هم تو کلی فقط شعار عدالت رو بده، در مورد انسان هزاران بار ریزتر از این وارد شده. اینا گفته نمیشه، اصلا نمیخونیم، نمیشنویم، نه به هم میگیم، نه راجبش فکر میکنیم، نه راجب اینا پایان نامه مینویسیم. اینا همه ایدئولوژی که علمی نیست. اینجوریم دیگه. علمی اونه که اونا بگن علمیه، از غرب اونا هر وقت اونا گفتن علمی اون وقت میشه علمی. و چهارمی که این عدالت اتفاقا رؤیایی نیست، واقع بینه. یعنی دیدیم بعضی ماها، بعضی هستن از کرامت انسان حرف میزنیم، بعد مثلا همون لحظه یک فقرا رو یا آدمای زیر دست و اینا رو داریم سرکیسه میکنیم و میچاپیم، در این حال از کرامت انسان حرف میزنیم. گفت مثل طرف نشسته پای شومینه داره قهوه میخوره و شب زمستان و کتاب بینوایان رو میخونه و راجع به کوزت و ژان والژان و اینا عشق میریزه، همون موقع یه فقیر دم در رو زنگ میزنه تو برفا گیر گرده گشنه، بهش میگه برو گم شو، مزاحم نشو، داشتم من چیز میکردم راجع به مسئله محرومین داشتم فکر میکردم، این احساس ادبی من و این تجربه باطنی منو به هم زدی. این عدالت از نوع شاعرانش و حقوق بشر از نوع کافئی و روشنفکریش هر شبت که باز نیست. ولذا شما باز تعبیرات دقیق داریم، یعنی که تو یک جزئیات مثلا میگن که تو روایت داریم که میگه قبل از اینکه از شما چیزی بخوان، همین که احتمال میدی کسی یک نیازی داره، تو پیش دستی کن و بهش برس، چون ما تحمل همین مقدار تحقیر یک انسان رو، همین مقدار تحقیر رو که این بیاد از تو چیزی بخواد، همین مقدار تحمل، همین مقدار تحقیر زیادیه. اینا ریزکاری نیست تو حقوق بشر؟ تو روایت میگه وقتی داری به کسی، به فقیری چیزی میدی، تو چشماش نگاه نکن، برای که او یقینا در چشماش ممکنه یک شکست انسانی رو ببینی و وقتی نگاهش میکنی او احساس کنه تو داری از بالا به او نگاه میکنی. همین مقدار تغییر نباید بشه. میگه اگر یک ضعیف فردی که ضعیف، حالا چه ضعف اقتصادی مالی، چه ضعف آبرویی، بعضی نفوذ کلمه آبرو دارن، بعضی ندارن، هر نوع ضعفی، هر نوع ضعف انسانی رو میگه، وقتی یک انسان ضعیفی رو میبینید و از خودت کاری بر نمیاد، نمیتونی مشکلش رو حل کنی، میفرماد که به جاهکم، از آبروی خودت برای او سرمایه گذاری کن، امسکو رمق الضعیف، رمق انسانیش رو بهش برگردون و نگذار تو جامعه و در جمع تحقیر بشه. راجع به فقرا تو روایت حضرت مسئولین که بحث میکنه اینا به حاکمان، حالا حاکمان که میگیم همه به فکر فقط رؤسای سه قوه و اینا نباید بیفتیم، حاکمان یعنی هر کسی تو هر حوزه یه مدیریتی دستشه، فرق نمیکنه. اونجا حضرت بعد از اینکه همه توصیه ها رو میفرمان، سفارش مخصوصا طبقه سفلا یعنی قشرهای پایین جامعه رو میکنن، تعبیر حضرت ببینید چیه، میفرماد که این فقیران رو از روی حرف زدنشون نمیشه فهمید فقیرند. اینا ببینید عبارات حضرت همین چقدر دقت و ظرافته، میگه فقیرند ادعیشان میگویند و ادعی نمیگویند که فقیرند، دچار یا دچار فقر پنهانند، لزومن فقر اوریان نیست، چون خیلی هم هستن که ظاهر آبرومند دارن ولی فقیرن واقعا. بعد حضرت میگن که مقام، ثروت و قدرت تو را مست نکند و از فقیران غافل نکند، هرگز نگو کارهای مهمتری دارم که باید به آنها برسم. حق آنان حقیر نیست، مگذار آنان تحقیر شوند. امور فقیران را که خبرشان به کسی نمی رسد و مردم متکبر از نگاه کردن با آنها هم کراهت دارند، با گوشی چشم نگاه میکنند نه با تمام صورت، نیمرخ بهشون نگاه میکنند و تحقیر میشوند، خودتان شخصا تحت نظر بگیرید. افراد متواضع را مأمور رسیدگی به کار فقیران کنید، زیرا آنان بیش از دیگران شایسته احترام و انصافند. و در بعد زمان هر چه خدمت به فقرا بکنی، باز در محضر خدای سبحان در مورد حقوق آنان عذرخواهی کن و همواره شرمنده باش. توی روایت دیگه میفرماد که بحث حقوق دیگه اینجا مسلمان و غیر مسلمان به خصوص تو حقوق فردی نداره. خبر رسید به حضرت که یکی از یک مسلمانی رفته از یک یهودی یا مسیحی یه زمینی فروخته، بهش زمینی فروخته، قالب کرده بهش، مثلا گرون فروخته. اونجا حضرت احضارش میکنن، تعبیرشون اینه. ببینیم از این تعابیر بلندتر در باب حقوق بشر در تاریخ در غرب و شرق کدوم مکتب حقوقی هست. حضرت به اون میگن که لهو ما لنا و علیه ما علینا، سود او سود ماست و ضرر او ضرر ماست. مسلمن کان او کافرا، اینجا مسلمونی و کافری فرقی نداره. لهو ما لأهل الله و علیه ما علیهم، منافع این آدم ولو مسلمون نیست ولی زیر سایه ما داره زندگی میکنه تو حکومت اسلامی، منافع او منافع ما، منافع مسلمون هاست و ضررش ضرر مسلمون هاست. و این تعبیر بسیار بلند که اصلا همین یک جمله به نظر من کافی سرفصل یک صدها رساله در باب حقوق بشر بشه. ببینید یکی از مشکلات ما اینه الان توی غرب، مثلا یک جزوه کوچیکی هایدگر نوشته راجع به یک مسئله، صدها و هزاران تعلیقه و حاشیه و شرح برش میزنن، هر کدوم از اینا هم یه پایان نامه حساب میشه، برای دکتری کافیه که آقا بشه پروفسور بشه بهش فوق دکتری بدن. بعد گاهی میبینید رساله نوشته روی یک جمله مثلا او، یا راجع مثلا جان لاک یه جمله یه جایی توی رسالیش گفته در باب تساهل و تسامح که هم اشکال فلسفی میشه بهش کرد، هم قابل بحث از نظر حقوقی هم از نظر اخلاقی، خیلی جهات با طورش بحث بشه. میبینید روی یک جمله صدها پایان نامه نوشته میشه، صدها مقاله علمی نوشته میشه. بعد ما هزاران جمله اینجوری داریم تو منابعمون، هیچ کس اصلا راجع به اینا نه فکر میکنه نه بحث میکنه، اینا فقط ماده منبرن برای شبای مذهبی، شبای مذهبی سالی چند شب مذهبیه، اون شبا برای همین کار هست. ولی بقیه که برونا باید سیستم ساخت، جامعه ساخت، تعریف کرد حقوق رو و زندگی رو و تکلیف ما معلوم بشه. اینا یکیش این روایته که بعد از حضرت امیر میفرمان جعل الله سبحانه حقوق عبادهی مقدمتن لحقوقه، فمن قام به حقوق عباد الله کان ذالک مؤدین الالقیام به حقوق الله. خیلی عجیبه، حقوق بشر رو دقیقاً گره میزنه به حق الله. حضرت امیر میگه منشأ حقوق بشر حق خدا و حق الله، اینا شاخه هایی هستند بر روی اون تنه و درخت. و بعد میفرماد نمیشه کسی بگه من حق خدا رو رعایت کردم بدون اینکه حقوق مردم رو رعایت کنه. خیلی تعبیر عجیبیه. میفرماد اصلا ملاک داریم ما، او کسی که میگه من حق خدا رو ادا کردم، یعنی خدا از من، خدا رو از خودم راضی کردم، ازش میپرسن که با حقوق بشر چیکار کردی، با مردم چیکار کردی، حالا چه از خانواده و دوست و همسایه و فامیل تا به خصوص فقرا که دستشون به هیچ جا نمیرسه، سخنگو ندارن. فقرای بیچاره تو جامعه، به شما بگم ثروتمندان تو جامعه و قدرتمندان هر طور شده برای خودشون روزنامه و دفتر و دستک و اینا جور میکنن، این ور او ور بحث صدا، همه صداشون رو میرسونن، ولی فقرا صداشون به کسی نمیرسه، سخنگو ندارن. و خزه تعمیر میگه که باید کسانی باشن سخنگوی این اقشار بدون سخنگو باشن. اینا تحقیر شدن، اصلا جرأت نمیکنن حرف بزنن. گاهی تو بیمارستان میاد تحقیر میشه، تو مطب دکتر میره تحقیر میشه، تو دانشگاه میره تحقیر میشه، تو هر شبت که بازار میره تحقیر میشه، هر جا میره اینا تحقیر میشن. وقت امام میفرماد که کسی نمیتونه بگه من حق خدا رو ادا کردم بدون آنکه حقوق مردم رو، و به خصوص اونایی که نمیتونن حقوق خودشون رو استیفا بکنن، دستشون کوتاهه، حقوق اونها رو ادا بکنه. بدون حق اونها نمیشه حق الله رو ادا کرد. مسئله بعدی اینه که اگر دین آمده از جمله برای قسط و عدالت، چون در آیات روایات تعابیر زیاده که دین برای چی آمده. یه جا میفرماد برای تهذیب نفس و تربیت و سلوک مردم، برای که شما رو ببره به ملکوت با خدا ملاقات بده. و اصل دین هم همینه، یعنی بقیه چیزایی که گفتم مقدمه همینه. اتفاقا آقای مطهری تعبیر قشنگ داره، میگه یه جا تو قرآن میگه انبیا آمدن برای عدالت، یه جا میگه آمدن برای عبودیت و تهذیب نفس. بالاخره کدوم؟ نمیشه که هر دو هدف هم همه عرض باشن، هر دو به یه اندازه مهم باشن، چون یه عمل واحد یه هدف واحد نمیتونه داشته باشه، باید جوهر اینا یکی باشه. بعدشون میگه جوهر همو تقرب به خدا و عبودیت، منتها چون بدون عدالت مشکله و گاهی نشدنیست، عدالت رو هم میشه سرفصل رسالت انبیا. یه جا میفرماد انبیا آمدن برای تعلیم کتاب، یه جا میگه تعلیم حکمت، یه جا میفرماد برای برانگیختن عقل مردم، اثاره عقول. روایت حضرت امیره که لیسیرو دفاعن العقول. یه جا میفرماد آمدن برای سعادت جاودانه شما. و اینا همه به هم مربوطن، اینا همه از چند زاویه به یک حقیقت نگاه کردنن و اینا همه لازمه اونن. و به همین دلیل معلوم میشه که معنویت از عدالت و حقوق بشر و سیاست و اقتصاد تو فرهنگ اسلامی قابل تفکیک نیست. نمیتونه بگی دین امور قدسی ان، تجربه باطنی ان، کاری به کارهای بقیه مسائل زندگی، عرصه عمومی، امور پابلیک، به امور پابلیک ما کار نداریم، امر قدسی است، نمیتونی رو بگی. بنابراین اگر عدالت سرجمع، ببینید اگر دین از جمله برای اقامه قسط و عدالت آمده، یک، و دو اگر عدالت سرجمع فهرست حقوق بشر هست، بنابراین رابطه دین با حقوق بشر قابل انکار نیست. کسانی آمدن گفتن و میگن هنوزم، میگن آقا حقوق بشر باید خارج از دین تعریف بشه، حقوق بشر مستقل از دین باید تعریف بشه، امر غیر دینی است، برون دینی است. این یعنی همون سکولاریسم. شما حقوق بشر رو نمیتونی از دین و از شریعت تفکیک بکنی. جداسازی راه دین از راه عدالت و حقوق بشر، یعنی همین تعریف حقوق بشر خارج از دین که حذف شریعت است از منابع قانونگذاری، انکار حق خدا به عنوان شارع و قانونگذار هست، و معنیش اینه که خدا نباید حقوق بشر رو تعریف کنه. ما خودمون هر طور بخوایم تصمیم میگیریم در این مورد، و نظام اجتماعی لائیک اصلا معنیش همینه که حقوق بشر رو غیر دینی میکنه، همونطور که وظایف بشر رو غیر دینی میکنه. نکته سوم در باب نسبت عدالت با شریعت یا نسبت حقوق بشر با دین، این اصلی ترین نکته است. این خواهش میکنم به عنوان یک نکته‌ای که کاملا مربوطه، اصلا به علی شناسی ما هم مربوطه، یعنی دانستن این نکته کمک میکنه به شناخت فریادهایی که از تعمیر در باب عدالت زده و ضربه شمشیری که به سرش خورده هم به اینا مربوطه. اینو با دقت تأمل بفرمایید. ببینید مسئله نسبت عدالت با شریعت یا نسبت حقوق بشر و آزادی ها و اینها با دین، چون اینا مسائلی است که بعضی مسائل با نگاه اول در متن دین به چشم میخوره، بسیاری از مسائل بیشتر از اونها هستش که شما هرچه سوال بیشتر از دین بپرسی جواب بیشتر میگیری. خیلی از ما سوال بیشتری نداریم مثلا از دین، یعنی چه بسا گاهی مثلا ما قرآن رو یا روایات رو نگاه میکنیم میگیم خب اینا توی خیلی حرفای روشنی معمولی و اینقدر پیچیده نیست. گاهی علت این که ما اینا رو پیچیده و مهم نمیدونیم اینه که ما سوال نداریم، سوال نداریم ما. وقتی سوال نداری اون به جوابی نمیده. یه معنای تحت لفظی دارن آیات و روایات که اشاره به مفهوم خاصی هم، معنی تحت لفظی که پایین ترین مفهوم متن دینی است که رو همه میفهمیم، هر کس عربی بدونه یا هر کس هم ندونه از اون ترجمه میفهمه، که در واقع این فهم نیست، اسمش این شنیدنه، فهم نیست. از این لحظه به بعد شما هر چی سوال بیشتر داری جواب بیشتر میگیری از متن دین، از قرآن و روایات. ما چون سوال نداریم جوابم نمیگیریم، با سوال باید بریم سراغش تا جواب برسیم. اون عرضی که کردم که دو تا پرسش مهم اینجا وجود داره، یکی اینکه آیا حقوق بشر کشفی است یا جعلی و اختراعی. حالا جعل و اختراع هم که میگم اما از این که جعل یک دیکتاتور باشه، یعنی یک دیکتاتور بیاد بگه که آقا این حقوق رو من برای شما هم قائل نیستم، برای که زورم زیاده، من این حق شما رو به رسمیت نمیشناسم، همینی که هست. یا این حق رو از بعد دارید، من میگم این کارو میتونید بکنید. اما از این که جائل و واضع یا کسی که میخواد مدعی اختراع یه حقی سو یک وظیفه است، یه دیکتاتور باشد یا آرای اکثریت باشه، دموکراسی باشه، فرقی نمیکنه. از در این موضوع هیچ فرقی نمیکنه دموکراسی با دیکتاتوری. اگر کسی گفت حقوق بشر و عدالت ریشه نفس الامری و واقعی داره و اختراعی و جعلی نیست، معنیش اینه که نه دیکتاتوری و نه دموکراسی نمیتونن این حقوق رو، این حقوق خاصی رو برای بشر اثبات یا از اون سلب بکنن. معنیش اینه. حالا من یه قدم برم جلوتر، حتی خداوند هم، یعنی حتی شارع هم، شریعت هم اعتبارش رو به دلیل رعایت، به علت رعایت این حقوق داره. این خیلی نکته مهمیه. این بحثی که شنیدید که بحث دعوای عدلیه و اشاعره که آیا عدالت خوب است چون دین دعوت به عدالت کرده است، یا چون عدالت خوب است دین دعوت به عدالت کرده است، کدومی که از دو تا؟ یعنی ما از این که دین دعوت به عدالت کرده، عدالت خوب شده در واقع و نفس الامر ها، یا این که چون واقعا و حقیقتا و در نفس الامر عالم عدالت، یعنی رسیدن حقوق به صاحب حق خوبه، به این دلیل شریعت بهش امر کرده. خب اشاعره او شک رو میگفتن، عدلیه که از جمله شیعه هم باشه نظرش اینه که شریعت و دین نیامده عدالت رو ایجاد بکنه، آمده عدالت رو تعریف و تبیین و تضمین بکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا در شریعت میاد که آقا زنان این حقوق رو دارن یا مردان این حقوق رو دارن، چون در واقع انسان، اون زن، اون مرد، اون کودک در واقع و به اون نیاز داشته، وقت شریعت آمده این رو چیکار کرده؟ بیان میکنه براش. نظر پیروان حضرت امیرالمومنین علیه السلام معلومه چیه توی قضیه، و روایت صریح داره حضرت امیر در این قضیه. منتها همین جمله متاسفانه دچار سوء فهم شده. بعضی آمدن از این که عدالت، یا خواهش میکنم خیلی دقیق توجه بفرمایید، آمدن از این که عدالت یک امر مقدم بر شریعت هست در واقع، نتیجه گرفتن چی رو؟ که بنابراین فهم و تعریف مصادیق عدالت و اقامه قسط هم نیازی به دین چیه؟ نداره. این مغالطه است. اون مغالطه که اصلا من بخواستم امشب مرکز بحث ماست، شفاف کردن این مغالطه است. آقا دین عادلانه باید باشه و هست، یا عدالت امر دینی است؟ کدوم؟ هر دو، هر کدام در مقام خودش، در مقام ثبوت و واقعیت و نفس الامر دین باید عادلانه باشد و هست. یعنی دینی که برخلاف عدالت حکم بکنه، فقیهی که برخلاف عدالت قطعی عقلی فتوا بده، دین نیست. میتونی پسش بزنی. منتها شما وقتی میگی که در واقع دین خودش رو با عدالت تطبیق داده، معنیش این نیست که در مقام کشف مصادیق، یعنی در مقام تعریف مصادیق عدالت و در مقام اجرایش هم چیه، شما نیازی به دین نداری. معنیش این نیست، در حالی که بعضیا این دومی رو از اون اولی نتیجه گرفتن. اینجا مغالطه است. مسئله خیلی مهمه و لذا من با یه مثال باز توضیحش میدم بیشتر. یه مثالی که مناسب رشته خود شما ها باشه، ببینین نسخه‌ای که پزشک برای یک مریض می‌نویسه که مثلا میگه آقا ماده شیمیایی یا طبیعی الف وقتی مصرف بکنی روی بافت ب، بافت عضلانی یا استخوان در بدنت اثر جیم را دارد، درسته؟ این معنیش این نیست که چون شما اون نسخه رو نوشتی این تأثیر و علیت از این به بعد ایجاد شد. معنیش اینه نسخه شما کاشف از یک واقعیته یا جائل و منشأ اون واقعیته. یعنی بعد از اینکه شما این نسخه رو نوشتی واقعیت ایجاد میشه، یا قبلش این رابطه واقعا وجود داشته، شما رو کشف میکنی و داری توصیه میکنی به مخاطبت که من این رابطه واقعی علی رو کشف کردم، بر اساس این رابطه دارم برای تو نسخه میپیچم. نسخه شما، نسخه که پزشک برای مریض مینویسه، طبیعی نیست که داره ارائه میده از روند بیماری و غلبه بر بیماری. اما خود روند بیماری و غلبه بر بیماری یک واقعیت خارجی است قبل از اینکه شما نسخه بنویسی. ولذا شما اگر نسخه رو غلط هم بنویسی، که گاهی می‌نویسی، حتی اگر نسخه رو غلط هم بنویسی، بازم اون رابطه واقعی به هم نمیخوره. شما پدر مریضتو در میاری، ولی اون رابطه به هم نمیخوره. خب این معنی همونه که میگن شریعت مطابق با عدالت است، نه اینکه شریعت منشأ به وجود آمدن عدالت است. اون نسخه پزشک در حکم شریعته. اما حالا مسئله مرتبه دوم، اون جای دومی که مغالطه میشه اینجاست. یک کسی بگه که خب دیگه اگر با قطع نظر از نسخه پزشک او رابطه واقعی بین الف و به وجود داره تو بدن من، پس چه نیازی به نسخه پزشک؟ این مغالطه اینجاست. میگه پس من روند بهبودی رو بدون نیاز به پزشک و نسخه پزشک خودم تعیین میکنم. چه نیازی است؟ بنابراین نتیجه میگیرم که بهبودی من دو تا راه حل داره. یه راه حل که نسخه پزشک، یه راه حلی که خودم میدم. دلم میخواد. یعنی از این که عدالت ما تقدم نسبت به شریعت، نمیتونی نتیجه بگیری که پس برای اجرای شریعت، برای اجرای عدالت نیازی به شریعت نیست. بعضی ها آمدن از این که عدالت یا حقوق بشر و ریشه نفس الامری و واقعی دارن، با قطع نظر از شریعت که درست هم از این حرف، نتیجه گرفتن بنابراین ما دو تا تعریف از عدالت داریم، یکی تعریف دینی، یکی تعریف ضد دینی. بعد آمدن توجیه کردن تئوری سکولار راجع به عدالت رو و راجع به حقوق بشر، گفتن ما از حقوق بشر تبیین لائیک، تبیین غیر دینی ارائه میدیم. مگه شما خودتون نمیگین که حقوق بشر و عدالت جدا از شریعت خودش واقعا وجود داره؟ و تازه شریعت وقتی قابل قبوله که عادلانه، یعنی منطبق با این واقعیت باشه. مگه اینو نمیگید؟ خیلی خب، ما هم کار میکنیم. جواب اینه که شما چجوری به واقعیت نفس الامری دست پیدا کردی بدون کمک شریعت؟ شما از طریق همین شریعت و عقل، با کمک تعامل عقل و شرع که میتونه بفهمی در واقع و نسخه خارجی چیه، جدای از نسخه در واقعیت خارجی چه اتفاقی افتاده. این یک مسئله است که روش خیلی بحث داره میشه تو دنیا. همین الان به شما بگم شاید این یا مهمترین مسئله است تو باب فلسفه حقوق بشر، فلسفه عدالت در دنیا همین الان، یا یکی از دو و سه مسئله اصلی فلسفه حقوق در باب حقوق بشر همین الان به نظر من مهمترین مسئله است. یعنی بیشتر از همه راجع به این داره تو فلسفه حقوق و عدالت تو دنیا داره بحث میشه. بسیاری از اختلاف‌ها، دعواها و نزاع‌های سیاسی اقتصادی هم تو دنیا منشأش همینه که یه عده‌ای حقوق بشر رو از جمله حق حاکمیت رو اختراعی میدونن. مثلا بحث روابط جنسی نامشروع رو وقتی جزء حقوق بشر میاره، میگه ما این رو قرار میدیم جزء حقوق بشر، دست ما اساساً قضیه. خارج از قرار داده ما که چیزی نه حق بشر است نه حد بشر. حقوق بشر و حدود بشر رو ما تعیین میکنیم. چه با حالا با دموکراسی، چه با دیکتاتوری. و چه به قول اشاعره تحت عنوان جعل شارع، یعنی وضع الهی، که حتی شیعه عدلیه میگه این مغالطه است در مورد حتی جعل شارع. اینجا مغالطه کردید، درست نفهمیدید. البته اینم نکته عرض بکنم چون ممکن تو ذهنتون بیاد، بعضی ممکنه بگید که آقا بالاخره ما که وقتی از حقوق بشر و عدالت صحبت میکنیم، همه شقوق و مصادیقش که قطعی ثابت نفس الامری ضروری ما تقدم اینا نیست که. خیلی از حقوق بشر واقعا ما میشینیم با هم برنامه‌ریزی میکنیم، قرارداد میکنیم با هم، این عیبی نداره. بحث سر حقوق اساسی بشره و الا این حقوق در واقع فهرست ریزی که برای حقوق در ذیل اون حقوق اساسی بشر یا حقوق اولیه بشر تعریف میکنید، اینا اتفاقا به شما بگم اسمش قانون و قانونگذاری نیست. میگن قانونگذاری اصطلاحا، ولی معنی واقعیش برنامه ریزیه، نه قانونگذاری. مثل کاری که مجلس ها و پارلمان ها میکنن. چون تو فرهنگ اسلامی قانونگذار فقط خداست، چون فقط او که خالق ماست، حاکم واقعی است، یعنی مالک واقعی است و لذا حاکم واقعی است. فقط او حق حاکمیت داره. منتها در چارچوب حق حاکمیت الهی ما برای خودمون میایم حق حاکمیت تعریف و تنظیم میکنیم در اون چارچوب و در اون راستا. این خیلی مهمه. در بسیاری از مسائل جزئی شما میاید حقوق تعریف میکنید برای بشر که این مصداق برنامه‌ریزیه. ببینید شما مسئله یک اداره بیمارستان اداره یک بیمارستان، مدیر بیمارستان، اداره یک دانشگاه، مدیرش یا یک کارخونه میاد یک قوانینی می‌نویسه، یک آیین‌نامه می‌نویسه، میگه آقا این ساعت که این حق داره اینجا بیاد، تو این بخش نباید بیان، صدا نباید باشه، فلان باید رعایت بشه. اینا اسمش قانون نیست، اینا برنامه ریزی است در ذیل رسیدن به حقوق اساسی. اون حقوق اساسی قابل اختراع و توافق و قراردادی چیه؟ اونا نیستن و بحث اصلی سر اون حقوق اساسی است. ولی در مورد این قراردادهای جزئی در ذیل حقوق اساسی البته ما قائل به قرارداد هستیم. قرآن هم صریحا می‌فرماد اوفو بالعقود، یعنی به قراردادهای اجتماعی اقتصادی و سیاسیتون وفادار باشید و عمل بکنید. در صورت خیلی متشکریم از اینکه تحمل فرمودید و عذر می‌خوام که بحث مقداری طول کشید. سلام.